خارج فقه القضا جلسه 71 یک شنبه هفته 12/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
اللهم صل
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر همراه ما سیر کرده باشه ذهنتون، رسیدیم به پایگاه شرعی و دینی مسئولیت دیپلماتیک. بعد من دیشب مطالعه می‌کردم، گفتم فقط شرعی هم بررسی نکنیم، عرفی، قانونی، ولو به اختصار بررسی بشه. ولذا تیتری که می‌بینید در برگه پایگاه عرفی، قانونی و شرعی مسئولیت قضایی دیپلماتیک. مشخصاً هم سوال اینه، آیا آنچه در دنیا مطرحه و پشتش همون کنوانسیون 1961 وین هست، آیا این پایگاه داره نداره در دین ما؟ حالا عقد امان و عقد ذمه بود، اما اونا دقیقا این مسئولیت نیست دیگه، معلوم شد. ببینید، از نظر عرفی دوستان ما زحمت کشیدن، مواردی رابطه بیشتر از اینا هم بود، من دیگه به قدر کفایت آوردم. ببینید، واقعش اینه که مسئولیت دیپلماتیک هم پایگاه عرفی داره در عمل، هم تا دلتون بخواد نقض داره. وقتی مثلا با یک کشوری رابطه‌شون خوبه، مسئولیت دیپلماتیک مراعات میشه. اگر مثلا مجرمی هم باشه به کشور برگردونده میشه. تا روابط سیاسی بین دولت‌ها تیره میشه، دیگه مثل این که اصلا کنوانسیونی وینی وجود نداره. واقعا تعارف هم ندارن. یعنی من نمونایی که آوردم، دو موردش مال بازداشت دیپلمات‌های آمریکاییه، یکی در ترکیه، یکی در پیشاور پاکستان، بازداشت کردن دیگه. از نظر نظری میگن مسئولیت دیپلماتیک، ولی از نظر عملی تابع سیاست‌های روزگاره. یکی از کشورهایی که میدونید معمولا دیپلمات‌هاشون خیلی تأمین ندارن، خود کشور ماست. گاهی بازداشت میکنن و زندان میکنن تا آخر. پس عملا ولو نظرن کنوانسیون وین فلان فلان، ولی عملا نقض میشه. و یه چیز بهتون بگم، من چند وقتی است دارم مطالعه میکنم روی این موضوع، خود کنوانسیونم روشن نیست. مثلا میگه اگه در راستای وظایف دیپلماتیک باشه، خب اگه در راستای وظایف دیپلماتیک باشه، دیگه نمیخواد تخلف کنه که داره کارشو میکنه. تخلف وقتی است که از وظایف دیپلماتیک بره بیرون، یه دفعه توی یه تظاهراتی شرکت کنه که پیش داد کشور ما، یا مثلا یه دعوتی بکنه، تو دعوتش مثلا بعضی از مسائل کشور و قوانین کشور رو نقض کنه. خب اینا دیگه خارج از دیپلماتیکه. بعد آیا خارج از دیپلماتیک باشه باید بگیم مسئونه؟ تو این نمونایی که گفتم، خانم نمیدونم زینب کی مال سنگاپور، خب ایشون رفته مستاجر شده در بله در کانادا، سنگالی، بله اشتباه کردم، دیپلمات زن سنگالی، زینب خانم، حالا اسمش فامیلیش کار نداریم. خب ایشون رفته مستاجر شده، بعد اجاره نداده یا خونه رو خراب کرده، چون پروندهش اینا هست، بزنید میاد. بعد پلیس کانادا بازداشتش میکنه، حتی یه مثلا ظاهرن به صورتش هم میزنه، یک ضرب و شتمی هم صورت میگیره. خب حالا این مثلا جزء واقعا کنوانسیون هست که اگه سفیری مستأجر شد اجاره نداد یا به موقع اجاره نداد مثلا مسئول، یا باید برگرده کشور خودش اونجا محاکمه بشه. واقعش البته ما تخصصمون نیست، قبول دارم، تا کسی که فرض کنید یک پایان‌نامه‌ای در این رابطه داره یا عمری گذاشته، ولی در حد گزارشی که ما بخوام بدیم ابهامی برای ما داره. بعضی از آقایون دیر اومدن، گفتیم ببینیم مسئولیت دیپلماتیک، اون که امروزه میگن مسئولیت قضایی دیپلماتیک، چه پایگاهی داره. گفتیم عملا خیلی نقض میشه، همش هم با عناوین دیگه. جالب اینه، یا طرف رو اتهام جاسوسی میزنن، یا مثلا اتهام فساد میزنن، اتهام حمل اسلحه میزنن، حمل مواد مخدر میزنن و بازداشتش میکنن. همین دیپلمات ما رو به عنوان اینکه مظنونه که میخواسته بمب‌گذاری کنه در نشست منافقین در پاریس، به این حساب بازداشت کردن. الان نمیدونم هنوز هم ایشون بازداشت هست نیست. اینجوری مهم آقایون، این دو قسمت اخیره، یکی در قانون، یکی در شریعت مطهر. پس مشخصا سوال اینه، پایگاه شرعی یا قانونی؟ قانون هم که میگه قانون جمهوری اسلامی منظوره، نه قانون جهان، جهانش که گفت. ببینید در ماده 3 قانون مجازات اسلامی 92، دوستان ما، من یادم نمیاد در قانون مجازات 70 بود، ولی 92 که میخواست تصویب بشه دوستان ما اضافه کردن مواد کلی. ماده 3 ببینیم ازش مسئولیت در میاد یا ضدش. میخواد با هم برگر رو نگاه کنید پایین صفحه، ماده 3 این مال همین قانون 92 هست که الانم مجراست. قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود. قوانین جزایی درباره کلیه اشخاص، کلیه اشخاص، عبارت عموم داره، هم دیپلمات خارجی باشه داخل کشور ما، هم یه شهروند ایرانی باشه. بعد میگه مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مگر ترتیب دیگری مقرر شده باشه. اگر اهل اصطلاح باشید ببینید، تا قبل از مگر در واقع بر اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات، یه بحثی هست در حقوق، تو بحث فقه ما نیست، ولی در بحث‌های حقوقی حقوقدانان ایران دارن که آیا جرائم و مجازات ها هم تعیین جرم هم تعیین مجازات آیا سرزمینیه یا نه، مثلا تابع سرزمین، تابع اعتقاد، تابع نژاد. ما در کشورمون آقایان طبق این اصل، طبق این ماده سرزمینی میدونیم، لذا میگه اگه معیار ایرانه، ایرانه، حالا طرف بگه من ایرانی نیستم، بگه من اعتقاد ندارم، ما مثلا طایفه اینو عیب نمیدونیم، گناه نمیدونیم، میگن در کشور ایران اگر هستید کاری به نژاد شما، باور شما و تابعیت شما ندارند، اصطلاحا میگن سرزمینی بودن. لذا طبق این ماده آقایون جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی است که جرم و مجازات و سرزمینی میدونه، یعنی تابع سرزمین ایران، محل جرم. یک کسی اگه در ایران یا بالای ایران، مثلا هواپیما، تو هواپیما بازخون بلند شده ولی هنوز از مرز نرفته بیرون، مگر اینکه بگیم هواپیمای ایران بیرونم بره مرز ایران حساب میشه، حالا ممکنه اینجوری هم معنا کنن، نه دیگه بحثای حقوقی داره. حالا تا وقتی که فرض کنید تو فضای ایرانه یا دریا کشتی سوار میشه، تا وقتی تو آبهای ایرانه، اگر جرمی رو، اولا جرم رو ایران تعریف میکنه، ایشون نمیتونه بگه من اینو جرم نمیدونم، بعد مجازاتش هم تابع اون که قانون تعیین کرده. پس این ماده آقایون سرزمینی بودن هم جرم هم مجازات رو دلالت میکنه. بعد که میگه مگر قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشه، راه رو برای مصونیت دیپلماتیک باز میکنه. البته نمیگه مصون هستن، میگه مگر ترتیب دیگری قانون مقرر کرده باشه. خب حالا اگر دولت جمهوری اسلامی با یک کشوری قرارداد بست و اختیاراتی داد به اون کشور، گفت اتباع شما بیا داخل ایران، مثلا اگرم تخلفی کرد دادگاه شما رسیدگی بکنه، همین بحث کاپیتولاسیون همین بود دیگه، خب دیگه باید ببینیم ترتیب دیگری هست یا نه. پس این ماده علما دو تا مطلب رو دلالت کرد، یکی سرزمینی بودن، دوم اشاره غیر مستم، یعنی اشاره امکانی به مصونیت دیپلماتیک، یعنی بپرسن قانون جمهوری اسلامی چه دلالت داره، میتونی این ماده رو بیاری. فقط اینجا علما چیزی که هست اینه که ما در فقهمون، در شریعتمون میدونی که چیزی به نام سرزمین نداریم، یعنی مرزهای ملی نداریم، اعتبار نداریم. اون چه داریم دارالاسلام و دارالکفره. حالا اختلافی که باز تو دارالاسلام و دارالکفر هست، مثلا معیار به حکومت، معیار به اکثریت ساکنان، معیار به قانون مجرا است در کشور، بگیم دارالاسلام دارالکفر، معیار چیه؟ حالا اون بماند. نمیدونم یادتون باشه بحث پارسال ما بود، اشتباه نکنم در فقه سیاسی، آخه این مسائل فقه قضای ما با فقه سیاسی ما خیلی به هم گاهی نزدیک میشه، مثلا همین مصونیت دیپلماتیک به فقه سیاسی میخوره به اینجا، مثلا من بعضی وقتا شک میکنم که اینو اونجا گفتیم یا اینجا. یادم راجع به بحث مرزها فکر کنم درس حضوری نبود، درس به همون شکل آفلاین بود. من مفصل بحث کردم پارسال قبل از وقت ایام کرونا بود، فکر کنم در فقه سیاسی بود. بله آقا شما تو ذهنتون هست؟ بله. از واقعا دوستان معضلات اخیراً، البته هم مقاله نوشته شده و هم پایان نامه، و یکی از پایان نامه ها خود من استاد راهنماش بودم که کار میکرد دوستمون. خب میدونی که حالا بذار من حرف مشهور رو بزنم. مشهور چیزی به نام ایران، عراق، افغانستان، بعد یه مش خط بکشن میگن تا اینجا عراق، سیم خاردار بکشن تا اونجا. میدونی که اینا مرز، البته ایران یا هر کشوری به مرز احترام میذاره، ولی ما دارالاسلام، اینطور میگن دارالکفر داریم. خب حالا اگر این شد، قهرن اثر میذاره روی همین سرزمینی بودن جور و مجازات. حالا اگر مثلا فرض کنید در جمهوری اسلامی کشیدن سیگار در جای عمومی یا در هواپیما یا در مثلا اتوبوس جرم باشه، جرم انگاری بشه، بگه سیگار ممنوع، قانونم هست سیگار ممنوع. خب حالا یه کسی مال افغانستانه سیگار میکشه، چون بعد بگیم که شما مرتکب جرم شدید، چون شما در خاک ایران داخل اتوبوس داخل هواپیما سیگار کشیدید، سرزمینی بودن. از اون بر ما سرزمین نداریم، میگی در ایران جرمه، میگی ما ایران نداریم به نام مرز. کار سختی است، یعنی باید جمع کرد. من فکر کنم آقایون جمهوری اسلامی که این قانون رو تصویب کرده، از اون برم که مرزا رو خیلی چیز نداره، دارالاسلام دارالکفر دیگه، میگه خب ما هر چی بگیم اسلام دیگه. یعنی از این باب که، یعنی اگر مرز رو قبول داری، خب ایران داره میگه سیگار جرمه، بدون روسری جرمه، باید روسری سرت باشه. خانم حجاب قانونه، راهنمای رانندگی اینجوریه، باید از دست راست بری نه دست چپ. اگرم اسلام و دارالاسلام، بالاخره ایران قوانینش اسلامیه. لذا نگاه کنید، اینو من نخونم شاید اونطور که باید مطلبش دست نمیاد. همین ماده 3، بعد از ماده 3 نگاه کنید، نوشتم این ماده بر اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها تاکید دارد، چون میگه خاک ایران معیاره، اصطلاحا میگن سرزمینی. طبیعتا سرزمینی بودن جرائم که چی جرمه چی جرم نیست و مجازات ها که هر جرمی چه مجازاتی داره، با مرزبندی کنونی جهان مطابقه، چون دنیای امروز مرز رو پذیرفته سرزمین. و الا بر بنیان اندیشه ترسیم دارالاسلام و دارالکفر که دیگه سرزمین ملغاست، نمیتواند قابل دفاع باشه. یه افغانستانی میگه آقا من مسلمانم، در اسلامم که سیگار ممنوع نیست. میگه آقا شما تو ایران سیگار کشیدی، میگه ایرانی نداریم، افغانستانی نداریم، عراقی نداریم، دارالاسلام دارالکفر این معیاره. مگر اینکه قانونگذار، یعنی قانونگذار جمهوری اسلامی، رفقای ما در قوه قضاییه، اینجور باید بگیم دیگه، مگر اینکه قانونگذار به اسلامی بودن قوانین جزایی خود معتقد باشه، که البته چنین هم هست، معتقده، اون که نمیگه قوانین من خلافه، اون میگه اگر من میگم حجاب اجباریه، یعنی حجاب قانونیه، حالا کلمه اجبار به کار نبریم، حجاب قانونیه باید مراعات بشه. اگر میگم شرب خم ممنوعه، خب شریعت هم همینو میگه. یعنی چه سرزمین بگید، ولی خب تو قوانین عرفی چی؟ که گاهی مثل قوانین راهنمایی رانندگی، حالا همین سیگار مثلا میتونیم بگیم مطلق سیگار ممنوعه، مثلا ترسم بدآموزی داشته باشه، ولی خب لامصب بعضی وقتا تا چه سیگاری باشه، آقای آتو آشغال میدن آدم، تا چه سیگاری باشه، لب جام و لب جوی و لب یاری باشه، میشه گفت حرامه. حتی ما اهلش نیستیم و حالا الا فی الجمع چی میمونتم ترسم دروغ بشه. بلند بفرمه.
میشه اینطور گفت که مثلا پیغمبر
سلام
برای خود مدینه عنوان مرکز حکومت اسلامی احکام اساسی یا مثلا این قوانین ایجاد کنه و بگه که مثلا توی مدینه این آباد پیش بشه که حالا این قوانین لازم نیست توی شهرهای دیگه مثلا بشه، که از این که برسیم که مثلا این باید مرزهای جغرافی هم به یک معنی تزید.
ببینید تذکر خوبی است من توضیح بدم. ممکنه مثلا یه شهری یه قوانین خاصی براش بذارن، فرض کنید حتی ممکنه موقت باشه، پیامبر عظیم الشان مثلا بفرماین که تا یه مدتی فرض کنید هر که وارد مدینه میشه بازرسیش کنید مثلا، در حالی که برای شهرهای دیگه نفرماین. این که هست، بله، این نه سرزمین بودن رو میرسونه نه قوانین عرفی. و لذا حالا اینو بخوام تو جمهوری اسلامی پیاده کنیم، بله، اگر یه سری قوانین عرفی باشه که مال ایران باشه، مثلا یه مالیاتی رو دولت جعل بکنه، یا همین قوانین راهنمایی رانندگی، مثلا جاده ها مشکل داره، فرض کنید بگه کمربند رو ببندید، یه موقع بگه نه لازم نیست، مثلا اگر لازم نبود. اما بس سر حدود عمدتا شرعیه، اوناست که بحث یه مقداری سخت میشه، که از اون بر میگید سرزمینی بودن، از اون برم دارالاسلام و دارالکفر. البته بگم بهتونا، ما به عنوان یه ضرورت ثانوی پذیرفتیم دارالاسلام دارالکفر، که خب حال حساب خودشو داره، گرچه من خیلی برای این پایگاه پیدا نکردم، میدونم خلاف تقیه است، گاهی رو حرف ما بعضی ها حساسن که آقا این حرف هم زده مثلا، حالا ولی خب خیلی ما براش پایگاه پیدا نکردیم به این شکل دارالاسلام دارالکفر. عدلش هم بررسی کردیم، همونی که خیلی از آقایون نیم ساعت تموم کردن، ما ساعتها روش وقت گذاشتیم. ولی اگرم بپذیریم، خب بپذیریم، باید به اصطلاح مرزهای ملی رو قبول کنیم. یعنی الان نمیشه به هم زد مگر یه دولت مقتدر جهانی باشه، حالا آقا امام زمان بیان علیه السلام، قاعدتا ایشون هم حکومت‌های محلی تشکیل میدن، یعنی یک حکومت مرکزی پرقدرت جهانی و یه سری حکومت‌های مرکزی، ایالت ها مثلا، ایالت های مستقل به شکل ایالت باشه یا امثال مثلا ایالت باشه، شاید اینجوری باشه دیگه، یعنی مرز جمع نمیشه. خیلی بحث مهمی هست، مثلا بحث انفال مطرح میشه، اگه اینطور باشه دیگه فرض کنید انفال هر کشوری لازم نیست در اون کشور خرج بشه. حالا کشور ما که معمولا عملا همین کارو میکنه، توسعه داده دیگه، یعنی در واقع داره عملا یه دولت واحده اسلامی رو چیز میکنه، بر همون اساس هم با انفال و با بیت المال اینا برخورد میکنه. ولی خب کشور دیگه این کارو نمیکنن، ما مرزبندی میکنن و به دولت واحده معتقد نیستن، به دولت‌های مدرن. هر کشوری دولت خودش معتقدن. اجمالا تو بحث انفال، تو بحث حکومت‌ها، تو همین بحث جرم و مجازات نتیجه میده. ما دوستان اون موقعی که بحث میکردیم میگفتیم به عنوان ضرورت جهانی ثانوی باید پذیرفت، ولی زن نباید کشورها در کشور دیگه دخالت کنن. حالا شما تصور کنه یک کسی فردا ابتدا میان میگن که بعد ما فلانجا را میخوایم فتح کنیم چه کار بکنیم، خب داره اینا. اما مثلا همه کشورها بخوان تو همه کشورها دخالت کنن، بنا نیستم که همه بکشن کنار بگن آقا شما ولی یه فقیه دارید، حکومت اسلامی دارید، بفرمایید ما کشور رو میدیم دست شما دیگه. اونا که بنا نیست این کارو بکنن. با این مسائل دوستان ما سال گذشته میگفتیم به عنوان یک ضرورت میشه پذیرفت. بگذرم، حالا دیگه بیشتر از این بذارید بحث نکنیم، بریم سراغ پایگاه شرعی در محیط شهر، ببینیم چه قانونی داریم برای مسئولیت به اصطلاح قضایی. شما چیزی داشتید آقا؟ یه لحظه بفرمایید آقا. میخواد یه رو من کلاس هستم آقا، خواهش میکنم آسان باشه. خواهش میکنم من ده خواهش میکنم باشه. بله.
حتی اون برمبنای شهری هم بخواییم بگیریم، چون مقبولیت عمومی جزی از مشروعیت نظام حساب میشه، یعنی برای اجرای اون احکام نیاز به این داره که مردم حالا چه از باب وکالت چه از باب قبول کردن در واقع اون حکومت رو بپذیرن. و چون مثلا خارج از دایره ایران مردم اون کشور ها چنین وکالتی رو حکمای ایران
ندن،
قوانین ایران اونجا در
واقع نافذ نمیشه. بله، حالا این بحث جای خودش دیگه، منتها قوانین عرفی ایران نه قوانین شرعی ایران میخوایم بحث ثبوت بکنیم، نه بحث اثبات. بحث اثبات که درسته، شما میگید تو کشور خودتون نمیتونید درست حدود اجرا کنید، میخواید برید اونجا اجرا کنید که معلومه. اما تو بحثای ثبوتی، اگه بخوایم ثبوتی بحث کنیم، مردم میگن که مبنای ما اینه که مردم بر سرنوشتشون حکومت دارن، ولی زار رأی مردم مشروعیت میده، نه فقط مقبولیت و ظاهر کارو درست بکنه. طبیعتا اونا اگر رأی نداشته باشن تو امور اصلا شؤون دنیوی شون و الا در اجرای حدود نه. لذا بازم برمیگردیم، تو قوانین عرفی نه، تو قوانین شرعی نمیتونن دخالت کن.
اون قوانینی که جمهوری اسلامی تصویب میکنه بر اساس همین پیش‌فرض است، میگه مثلا آقا قوانینی که من بر اون قوانین عنوان شرعی دارم لحاظ میکنم با توجه فقط به واقعیت.
حالا اما این که محدودیت نمیاره، این باز میره اثبات محدودیت. نه، قانونی میگیم که بر اساس شریعت بنیان شرعی داره، نه قانونی که مثلا نمایندگان مجلس گفتن کاری به شریعت هم نداشتن. انشالله که درست مطلب رو متوجه میشن. بلندتر بفرم.
اگر خاطر شریعتون باشه، در واقع ماهیت قوانینی که مجلس تصویب میکنه برمیون چون به ولی فقیق برمیگرده به نوعی
سرزمینیه. اونی که سرزمینی نیست حکم الهیه، ولی حکم حکومتی. حالا اگر حاکم گفت که روزنامه رو تعطیل کنید، یه زمانی رهبری بیان کرد، یعنی خارج تو جهان اسلام تعطیل کنید، نه دیگه، حکم حکومتی سرزمینیه. بله، نوع ولی خب طبیعتاً چون مبتنی بر مصلحت موقت هم هست میشه سرزمینی. خیلی بحث قشنگی است. اگر حالا همین یک کسی واقعا از شما فضلا بیفته دنبال کار، نمیدونم اینایی که ما میدیم چقدر رابطه دارالاسلام و دارالکفر و یک معتقد دیگه با سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها، همین باز اون بس مرزهای ملی و رابطش با دارالاسلام و دارالکفر چجور میشه؟ قابل جمعه؟ قابل جمع نیست؟ اگر قابل جمع نیست پس چیکار باید کرد؟ اگر قابل جمعه چجور قابل جمعه؟ واقعا دو تا موضوع برای کار جدی، هی نگیم خیلی کار شده. یکی از اساتید میگه بعد از آقای خویی دیگه مگه کاری مونده؟ گفتم نه، من و تو دیر به دنیا اومدیم. بسیار آقایون، پایگاه شرعی. ببینید من خیلی واقعش فکر کردم مسئولیت دیپلماتیک، مسئولیت دیپلماتیک برای اتباع خارجی. خب حالا میخوام، دولت میخواد بهشون مسئولیت بده، حالا رو چه قانونی، کدوم قانونو پیدا کنیم؟ ببینید اگر دیپلمات میخواد وارد کشور بشه و تخلف نکنه، مثلا یه پسر خوب، یک دختر خوب، همه چیز شرع و مراعات کنه، قانون جمهوری اسلامی مراعات کنه، که بحثی نیست، اصلا مسئولیت نمیخواد کرد. یه خانمی میخواد سفیر بشه از کشور خارجی، میخواد بیاد ایران، قوانین ایران هم قبول میکنه، حتی حجاب رو میپذیره اگه خانم باشه، اگه آقا باشه وقت مراعات بکنه، اون که بحث نداره. مسئولیت وقتی مطرح میشه که میخواد یک، بفرمایید، تخلفی صورت بگیره، یک کوتاهی بشه، تخلفی صورت بگیره، اینجاست که بحث میشه. من واقعش نتونستم، این که ما نگاهمونم نگاه مصلحانه است معمولا به مسائل، حالا یواش یواش میریم جلو، یه قانونی پیدا کنیم راحت. حواستون باشه ها، یه دفعه دور از شأن شما کسی ناشیگری نکنه بگه خب اوفو بالعقود، پیمانی بستید باید به این پیمان وفادار باشید. فوری جواب میدیم که بحث سر اینه که میتونیم پیمان ببندیم یا نه، یعنی بحث سر بعد از پیمان نیست، بحث سر قبل از پیمانه. یعنی الان بحث ما اینه که آیا مسئولیت دادن، مسئولیت دیپلماتیک که کشورها میدن به کشورهای دیگه، آیا این ما میتونیم بدیم در شریعت مطهر؟ حال دولت ما چه کار کرده، چه کار میکنه، چه جور رفتار میکنه، اونم بماند، اون کار خودشو میکنه، میشه یا نه؟ بس سر اینه، یه وقت به عفو بالعقود اینا کسی تمسک نکنه. زمان نوشتم پدیده مفهومی نیست، پدیده مفهومی نیست. مثلا ببینید ما در کشورمون تظاهر به منکرات، شراب خوردن، روزخاری جرمه، حالا هر کی میخواد باشه. حالا یه سفیر ارمنیه، یکی از دوستان که میشناسیدش گفت که ما خدمت اعضای شورای نگهبان بودیم، ایشون میگفت، گفت من بهشون گفتم شما آخه چیکار میکنی شورای نگهبان، این همه دقت میکنید ولی تو مجلس چند نفر بی نماز بی روزه، که همه شون حساس حالونه که بودن، که کی آقا چطور شده، ما که خیلی حواسمون، بی نماز گفته شما بی نماز اومده تو مجلس، بی روزه اومده تو مجلس. بعد که بهشون بودن خب این نماینده های ارامنه، نماینده یهودی ها، زرتشتی ها، اینا نماز ما رو که نمیخونن، روزه ما رو هم که نمیرن. حالا شوخی کردم با اینا، ولی خب اینا تظاهرش که مثلا اون تظاهر به روزخاری بکنه. به هر صورت ببینید خیلی معطل نشیم، نگاه اول نگاه منفیه. بله بعضی جاها خود شرع مطهر مسئولیت داده، نگاه برگه نکنید ببینم متوجه میشید کجا رو میخوام بریم کجا یا نه. یه جا داریم که خود شارع مسئولیت داده، خود شارع، اصلا بحث دیپلماتیک و میپلماتیک هم نیست، کجا مسئولیت داده؟ میدونید که اهل کتاب اگر شراب بخورن، اگر گوشت خنزیر بخورن، ولی تو سر سفره خودشون، تو خونه خودشون اشکال نداره که. حتی ثابت هم بشه که اینا شرب خم کردن جرم نیست، با اینکه بر در مسلمان جرمه، ماده 266 قانون مجازات 92 همینو میگه. اگه نگاه کنید ماده رو میگه غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد میشه. معناش اینه که اگر تظاهر نکنه ولو ثابت هم بشه ها، ثابت هم بشه تو مجلسشون شراب خوردن، همونی که اگر مسلمانان میکردن جرمه، اینا اگر انجام بدن مسئولیت دارن. خب این خود شاره، ولذا یادتون باشه تظاهر به منکرات ممنوع بود نه اصل انجام منکرات. یا مثلا در بحث حجاب، اینا از نظر جمهوری اسلام وقتی میان بیرون باید حجاب داشته باشن، حال دارن ندارن کار نداریم، ولی از نظر قانون اگر تو خانه هاشون محرم نامحرم رعایت نکنن مسئولیت دارن. خب این که درسته، اما اینو ما مسئولیت دیپلماتیک نمیگیم، مگه اینا دیپلماتن؟ یا دیپلماتن باشن از باب دیپلمات نیست. حالا اگر مثلا سفرا جلسه گرفتن، سفرای کشورهای غیر اسلامی، و از این زهرمار هم استفاده کردن، از کارشون نداره دیگه. نه بحث ما مسئولیت دیپلماتیکه. خب این آقایون نگاه اول، پس مسئولیت به معنی که اگه وارد کشور شدن تخلف کردن مسئول باشن، یا حاکمیت اسلامی بتونه بهشون مسئولیت بده، ما چیزی نمیفهمیم. الا دقت کنید، الا اینکه از نهاد مصلحت استفاده کنید، چیزی که معمولا راه ما رو از راه بعضیا جدا میکنه اینجاست دیگه. ببینید اگر بپذیریم که بعضی وقتا یه مصالحی اقتضا میکنه که مثلا مسئولیت داده بشه، حتی اگر اقتضا کنه که مثلا رسیدگیش با کشور خودشون باشه، اگر واقعا مصلحت اقتضا بکنه، من وقتی مصلحت میگم هم ناچارم میگم هم میترسم، چون میدونید به نام مصلحت یه تعبیری ما داریم، ما ضرورت خطرناک. برای اینکه آقایون یه وقت بتونه تو امتحان شورا هم بگید، کلب که نگید، مصلحت میگه که ما دلیل پنجم نمیدونیم. من اینو چهارشنبه تو بحث فقه سیاسی گفتم، چون خیلی ها مشترکن با اون درس دیگه باید عذرخواهی کنم. ببینید ما که بدونید به 5 تا دلیل که معتقد نیستیم، قرآن و سنت و اجماع و عقل و مصلحت، ما مصلحت رو یا برمیگردونیم به یک نص شرعی، یا برمیگردونیم به عقل عملی. چون عقل که میگن آقایون از اسناد چارگانه، عقل منظور عقل نظری نیست، عقل عملیه، یعنی عقل مدرک مصلحت ملزمه و مدرک مفسده لازم الاجتناب. خب اگر واقعا فرض کنید زمامدار اسلام احساس کنه که میتونه یه نوع مسئولیت هایی بده. حالا تو جلسه فردا باز باید بحث کنیم که حدود اختیار حاکم چیه. نمیتونه الالگاو والماهی پیش بره. این نصف صفحه دوم رو که باقی مان آقایان با دقت مطالعه کنید که فردا اگر بحث کردین یه پیش مطالعه شده باشه. البته اگرم شما بزرگوارانم نقطه نظری دارید یا مثلا با بعضی از آقایون بحث کردید چیز خوبی گفتن، ما رو محروم نکنید. الحمدلله رب العالمین.